ادامه رو بشنویم. اینم روزی شما هست. از اون طرف کلا، یعنی حالا از اون طرف، این کتاب الابرار لفی علیین، سرنوشت خوبان واقعا به درجه های عالی بهشت گره خورده. علیین، اون بالا بالا ها. و ما ادراک ما علیون، چه میدونید که درجه های عالی بهشت چیه؟ توضیح میده، بشنویم.
و ما ادراک ما علیون کتاب على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم.
إن أبرار وإليين، اینا هم سرنوشت حتمی دارن که مقربان و نزدیکان به حضرت احدیت حق حقیقتا اونا رو میبینن. یشهد المقربون یعنی جایگاه و تنعم و بهرمندیشون رو میبینن. ان الابرار لفی نعیم، خوبا غرق ناز و نعمتن. در حقیقت پروردگار متعال با ذکر اوصاف دوزخ و بهشت داره زمینه اجتناب از بدی و انگیزه رغبت به کار خوب و ثواب رو داره ایجاد میکنه، داره تقویت میکنه. جهنم رو گفت، حالا علیون رو بیان میکنه. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، بر تختها لم دادن و مناظر بهشت و بهشتیان رو تماشا میکنن که شما چهره هاشون رو میبینید، رضایت و شادی از نعمت هایی که خداوند بهشون داده رو میبینید و میشناسیدشون. یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک، از شراب زلال دست نخورده سیرابشون میکنن. بشنویم.
یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک وفی ذلك فلیتنافس متنافسون.
از شراب زلال دست نخورده سیرابشون میکنیم که یک، مختوم هست، مهرمومش کردن از مشک و عنبر، و دو، بعد از نوشیدن دهانشون بوی مشک و عنبر میده. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، بله، برای رسیدن به این مقام مشتاقا باید رقابت کنن. به تعبیر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله می‌فرمایند، مثل اسبی که چهار نعل می‌تازد، داره به مؤمن می‌فرماید نفس نفس بزنید برای رسیدن به مقام ابرار و علیین. خدای ما رو جز به این زمره قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ممنون که با ما همراه بودید با آیاتی از سوره مبارکه متففین و تلاوت زیبای استاد حسان. در پناه خداوند باشید تا برنامه بعد به رنگ خدا. در پناه خدا. یا علی.
فراخوان ارسال مقاله به کنگره ملی بانوی مبارز و انقلابی مرضیه حدیدچی خواهر دبا. محورهای ارسال مقاله: شخصیت شناسی خواهر دبا، جریان شناسی مبارزاتی خواهر دبا، بانوان در ایران و جهان معاصر. مهلت ارسال آثار 15 تیر ماه لغایت 30 شهریور ماه 1403. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت کنگره به نشانی dabbagh.mc.ir مراجعه نمایند. کنگره ملی بانوی مبارز و انقلابی، مرضیه حدیدچی.
سبزینه
به نام سرچشمه عشق و محبت، خدای بزرگ و مهربان. درود به شما ایرانیان سرفراز، امیدواریم که تندرست باشید و دلهاتون به مهر الهی گرم باشه. با برنامه سبزینه پا به دنیای کشاورزی، تولید، حیات و رویش میذاریم تا با این بخش مهم اقتصادی بیشتر آشنا بشیم. در این برنامه میخواییم از هوشمندسازی کشاورزی بگیم. در دهه های اخیر مفهوم کشاورزی هوشمند به عنوان یک موضوع جذاب، نوین و کارآمد در حوزه کشاورزی به گوش میرسه. در فرایند هوشمندسازی کشاورزی از فناوری‌های پیشرفته مانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و سنسور یا حسگرها به منظور بهبود دقت و اجرای بهینه‌تر مراحل مختلف کشاورزی استفاده میشه. کشاورزان با جمع‌آوری دقیق داده‌ها از مزارع قادرن تصمیم گیری های هوشمندانه تری رو در زمینه هایی از جمله آبیاری، کاشت و مدیریت محصولات انجام بدن. کشاورزی هوشمند نه تنها به ارتقاء بهره‌وری و صرفه‌جویی در منابع کمک میکنه، بلکه منجر به کاهش آثار منفی بر محیط زیست هم میشه. این نوآوری با ارتقاء دقت و کارایی در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های کشاورزی یک گام مهم در زمینه کشاورزی پایدار و هوشمنده. آقای مهندس هادی شریفیان، فعال در حوزه کشاورزی هوشمند.
ما در حوزه کشاورزی اگر زنجیرها در نظر بگیریم، یه پیش آگاهی لازم هست برای اینکه کشاورزای عزیز یا حتی تمامی فعالین حوزه کشاورزی به معنای عام، آبزی پروری، دامداری، طیور و غیر ذلک. این پیش آگاهی میتونه حتی قبل از فرآیند شروع یک دوره زراعی باشه. مثلا کشاورز ممکنه از خودش بپرسه یا ما به عنوان یک کارشناس به کشاورز توصیه بکنم که چی بکارم. آیا لازم من هر سال گندم بکارم؟ آیا لازم من هر سال کلزا بکارم یا خیر؟ ما داده محورانه باید تصمیم گیری بکنیم. خب من از کجا باید بدونم که امسال چه چیزی باید بکارم و چه چیزی نباید بکارم؟ چطور میتونم از این اتفاقات ناخوشایند جلوگیری بکنم که فرضاً پیازی که در استان هرمزگان کش شده حتی ارزش درو کردن نداره، یا سیبی که در آذربایجان غربی تولید شده باغدار حتی اون رو نمیچینه؟ خب این استفاده از فناوری‌های نوین هستش. مثلا ماهواره. ما چندین سال هست که در ایران چندین شرکت دانش‌بنیان بسیار توانمند داریم که در حوزه ماهواره‌ای دارن کار میکنن، در حوزه پایش ماهواره‌ای و در دنیا حق برای گفتن دارن. خب اگر تمام تشکل‌هایی که در حوزه کشاورزی یک مسئولیتی رو به عهده گرفتن و وظایفی رو قانونگذار برشون تعریف کرده بیان و قوانینی رو به وجود بیارن، تصویب بکنن که تمام افرادی که دارن کش میکنن، چه کشو صنعت‌ها، چه خود مالک‌ها، چه مؤسسات مختلف، چه خود اجاره کشاورزی و چه برنامه‌ای داشته باشن که ذریب نفوذ کشاورزی هوشمند و هوشمندانه رو افزایش بدن. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اون داده‌هایی که مد نظر تصمیم گیران هست هم فراهم میشه. به خاطر اینکه پایش ماهواره‌ای به خودی خود ارزشمند نیست. این داده‌ها وقتی گردآوری میشن توسط ماهواره باید بیان در یک اصطلاحاً بانک اطلاعاتی و پردازش بشن. موقعی که شما داده‌ها رو به اندازه کافی گردآوری کردین و تحلیل انجام دادید، اون وقت متوجه میشید که نیاز کشور و نیاز صادراتی ما برای یک محصول خاص مثلا سیب زمینی چقدر هستش. حالا ممکنه در یک سال بنا به دلایل متعددی تولید سیب زمینی کاهش پیدا کرده باشه، آفت داده باشه، سرمازدگی شده باشه، هر چیز دیگری، سیلاب اومده باشه، و ممکنه که در یک سال بعد از اون بله کشت سیب زمینی خیلی هم ارزشمند بشه. اما سال بعد که همه فکر میکنن که خب همسرشون سیب زمینی کاشه و وضع اقتصادی خیلی مطلوبی داشته، به سمت کشت سیب زمینی میرن و اتفاقی میفته که ما معمولا هر سال شاهد هستیم. عرض بنده اینه، شما وقتی که به عنوان یک سیاستگزار قرار هستش که تصمیم گیری بکنید، باید تمام قلمروی داخل ایران رو مد نظر قرار بدید و با پایش به هنگام و به روز اون توسط فناوری نوین که حالا پایش ماهواره یکی از اونهاست، پایش پهپادی یکی از اونهاست، حتی مراجعه کارشناسان جهاد کشاورزی، مروجین و انواع اقسام با لایه‌های مختلفی که ما نیاز داریم داده برداری می‌کنیم و بعد بر اساس تحلیل این داده ها میایم و یک پیش آگاهی میدیم و حتی عضوی کش میدیم به کشاورزا. این در واقع فقط میشه پیش از کش. خب حالا کشاورز رو فرضا بگفتیم شما امضا کلزا بکار، میگه خب من چه درجی بکارم، چه جوری بکارم، با چه مکانیزمی بکارم، اینها همش کشاورزی هوشمنده که خب خود بذر خیلی تعیین کننده هستش در افزایش عملکرد در هکتار. ما الان شرکت‌های دانش‌بنیانی در ایران داریم که اختصاصی دارن در حوزه بذر کار می‌کنن. بر فرض اگر میانگین برداشت کلزا در ایران حدود 4 تا 6 تن باشه، بذرهای این دوستان تولید می‌کنن که این عدد رو می‌رسونه به 10 تن تا 12 تن. اینجاست که اون نقش دانش از سهمبری دانش از تولید اینجا خودش رو نشون میده و بعد اون کشاورز عزیز همون بذر رو با همون قیمت خریداری میکنه، همون میزان آب رو مصرف میکنه، همون خاک رو داره، همون کارگر رو داره و و و همه چیز ثابت هست. اما به خاطر اینکه در سرچشمه داره از بذر بهتری استفاده میکنه، خب تولید بیشتری هم خواهد داشت و قاعدتا از نظر اقتصادی ارزش افزوده 200 درصدی خواهد داشت.
اگه بخوایم تعریف دقیقی از کشاورزی هوشمند رو ارائه بدیم، میتونیم بگیم که این نوع کشاورزی در واقع به مدیریت زمین‌های کشاورزی با استفاده از فناوری‌های مدرن می‌پردازه. در اصل این سبک از کشاورزی تلاش می‌کنه تا در عین حال که حجم و کمیت محصولات رو افزایش میده، به طور مستقیم روی کیفیت اونها هم تأثیر بذاره و از این طریق باعث بهینه‌سازی زمین‌های کشاورزی بشه. از طرف دیگه کشاورزی به صورت هوشمند میتونه نیاز به نیروهای انسانی در زمین‌های کشاورزی و مزارع رو هم کاهش بده. آقای مهندس هادی شریفیان، فعال در حوزه کشاورزی هوشمند:
مثلا ما تو مرحله داشت که خب خیلی مرحله مهمی هستش، خب ما الان مسائل خیلی مختلفی رو داریم که برای این که به کشاورز آگاهی بدیم، ما به جای این که بیایم مثلا در سیستم آبیاری به صورت کاملا غیر هوشمند آب رو باز کنیم، چرا؟ چون که مثلا من صحن آبی دارم از یک روستایی، 4 ساعت در شبانه روز من اینو همچون رهاش میکنم تو مزرعه خودم و گاهی اصلا انقدر پر آبی رخ میده که پر آبی به محصول من خسارت میزنه. خب من تو مرحله داشت مثلا با مکانیزم های IoT، اینترنت اشیا، که باز هم شرکت های دانش‌بنیان خیلی خوبی ما در ایران داریم، میتونیم اینو فراگیرش بکنیم و نهادینش بکنیم، هم هزینه رو بیاریم پایین و هم افزایش بهره‌وری داشته باشیم. همینطور ما برای برداشت چجوری برداشت بکنیم، کی برداشت بکنیم که آسیب دیدگیمون کمتر بشه و پس از برداشت حتی، خب ما بعد از برداشت آیا خامفروشی بکنیم؟ حالا به غیر از محصول استراتژیکی مثل گندم که باید هم انجام بشه به خاطر اینکه نمیشه امنیت غذایی مملکت رو وابسته کرد به غیر، اما در بقیه محصول ما میتونیم صنایع تبدیل رو اندازی بکنیم که باز با استفاده از کشاورزی هوشمند از شرطوده انجام بشه.
توانمندی‌های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
به نام خدا. من دکتر ملکزاده شفارودی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در گروه بیوتکنولوژی و بهنژادی گیاهی هستم و افتخار اینو دارم که به عنوان دبیر اجرایی 18مین کنگره ملی و 4مین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران که با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات و همینطور دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مقدس مشهد برگزار میشه، میزبان این رویداد بزرگ کشاورزی در کشور هست. من و دوستانم در گروه علمی و اجرایی کنگره تمام تلاشمون رو کردیم که دوستان عزیزمون رو در قالب اساتید، صاحب نظران، پیشکسوتان حوزه کشاورزی، محققان و همه صاحبان اندیشه به علاوه کشاورزان پیشرو و همینطور اصحاب صنایع مرتبط با کشاورزی در این کنگره استروزه که در 20 تا 22 شهریور ماه 1403 در مشهد مقدس و در دانشگاه فردوسی مشهد در خدمتشون باشیم و فضایی رو فراهم کنیم که انشالله این دوستان بتونن با تعاملی که بینشون برقرار میشه اندیشه های متعددی رو به بحث بذارن و نتایج خوب و پرباری انشالله برای پیشرفت کشاورزی کشور از این تعامل به دست بیارن و اون رو در اختیار مسئولین و بزرگوارانی که از عرصه حکومتی در واقع در خدمتشون هستیم از اونها با خبر بشن. معمولا کنگره ها تلاش میکنن تا مسیر رو در واقع برای آینده بیشتر فراهم بکنن. بر همین مبنا و با توجه به سابقه این کنگره ها که میدونید در سال 1372 اولین کنگره در مشهد به ابتکار دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد، تا به حال به 18 دوره رسیده و در 18مین دوره ما با کارهای تحولی و تصمیماتی که در کمیته سیاست‌گذاری کنگره گرفتیم تلاش کردیم تا فضایی فراهم بشه که به شکلی متحولانه و متفاوت نتایج کارمون رو به شکل برونداد در اختیار ارگان‌ها یا مؤسساتی که اون رو میتونن دنبال بکنن بذاریم. از جمله کارهایی که ما در این کنگره به طور خاص ترتیب دادیم، علاوه بر جلسات علمی که راجع به مقالات علمی چه به صورت شفاهی و چه به شکل پوستر در واقع ارائه خواهند شد، ترتیب دادن 3 پنل تخصصی یا همنشینی یا نشست تخصصی بوده که در 3 موضوع به طور خاص با پنلیست ها یا اصطلاحاً اون گردانندگان جلسه و مخاطبین متناسب با اونها این جلسات ترتیب داده شدن و برگزار شدن. پنل اول راجع به موضوع امنیت غذایی کشور بود. با توجه به اهمیت امنیت غذایی برای هر کشوری، ما هم لازمه که یه جاهایی راجع به اون خط و مسیری که ما رو در واقع بیمه میکنه در مقابل خطراتی که میتونه غذای ما رو تهدید بکنه تصمیم گیری بکنیم و تحلیل داشته باشیم. این سند میدونه که در کشور تدوین شده، اما اجرایی شدنش حتما با چالش هایی روبرو هست که تحلیلش میتونه کمک کنه این چالش ها برطرف بشن. پنل دومی که برگزار شد در زمینه در واقع شعار اصلی کنگره بود. شعار کنگره ما مدیریت و بهره‌وری خردمندانه منابع تولید در کشاورزی هست. حتما مستحضر هستن شنوندگان عزیزمون که ما منابع سرشاری رو در کشور داریم که میتونیم مثل آب، خاک و انرژی های تجدیدپذیر و ناپذیری که در کشور موجوده ولی ممکنه استفاده بهینه‌ای از اونها نکرده باشیم. در راستای این شعار، کشاورزی خیلی میتونه فعالیت های در مسیر و همراستا داشته باشه. تو این رابطه ما پنلی رو با کشاورزان پیشرو ترتیب دادیم. کشاورزان پیشرو در واقع گردانندگان اون پنل یا اون نشست بودن. مطالب خیلی خوبی مطرح شد که ما داریم با طبیعتمون چه کار میکنیم، ما در واقع کجاها داریم ضربه میزنیم به طبیعت و کجاها جا داره که مراقب باشیم که این اتفاق منجر به خطرات بیشتر نشه. در همین رابطه کشاورزان ما، کشاورزانی که موفق بودن، نوآور بودن، روی آرندی خودشون تاکید داشتن، به عنوان هیئت رئیسی این پنل یا این نشست قرار گرفتن، مطالبی رو که لازم بود مطرح کردن و بازخوردهایی رو از مخاطبینشون گرفتن که این مخاطبین هم شامل کشاورزان بودن، سایر کشاورزان هم شامل مسئولین، اساتید دانشگاه و مؤسسات تحقیقاتی، و این یه فضای تعاملی خیلی خوب رو ایجاد کرد. و آخرین پنل اصحاب صنعت هستن. یک مشکلی که ما در کشاورزی کشور داریم اینه که خیلی وقتا خام فروشی داریم، یعنی در واقع فکر رو نمی کنیم که ممکنه محصولات ما بتونه به شکل بهتر، بهینه تر، با ارزش افزوده بیشتر عرضه بشه. در واقع اصحاب صنایع کشاورزی حلقه مهمی از زنجیره ارزش افزوده محصولات هستن که معمولا مقفول میمونه. بنابراین ارتباط اونها با کشاورزان و تولیدات کشاورزی میتونه نقطه امیدبخشی باشه برای اینکه ما بتونیم بهره‌وری بیشتری رو در بخش کشاورزی از اقتصادمون فراهم بکنیم.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
اما در ادامه چند خبر کشاورزی بشنوید. خبر اول این که 200 مزرعه نوآور بهره‌ور تا پایان سال ایجاد می شن. معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی محسن بتات با بیان اینکه اکنون 150 مزرعه نوآور بهره‌ور به منظور تأمین امنیت غذایی در کشور فعال گفت، مقرر شد امسال 200 مزرعه نوآور دیگه ایجاد بشه. محمد مهدی قاسمی گفت مزارع نوآور بهره‌ور محدوده‌های تحت مدیریت یک کشاورز نوآور که با روش‌های نوآورانه موجب ارتقاء بهره‌وری و بهبود سطح کمی و کیفی تولید میشه. معاون آموزش و ترویج سازمان تات با بیان اینکه نتیجه نفوذ دانش در تولید افزایش بهره‌وریه که یکی از وظایف سازمان تات هست گفت وظیفه سازمان تات توسعه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی تا نفوذ شرکت‌های دانش بنیان رو در بخش کشاورزی سرعت بده، چون شرکت‌های دانش بنیان مورد تاکید حاکمیت هستند. وی تصریح کرد ارتقاء بهره‌وری و جهش تولید در اقتصاد تأثیر مثبت داره و به تضمین و تأمین امنیت غذایی کشور هم کمک می‌کنه. قاسمی همچنین گفت این سازمان دارای 2500 پژوهشگر در بخش کشاورزیه که این کارشناسان با حضور در مزارع مشکلات و معضلات رو شناسایی میکنن و به چالش‌های حوزه کشت پاسخ میدن. معاون آموزش و ترویج سازمان تات با بیان اینکه 7600 مروج با این سازمان همکاری دارند گفت در کنار این کارشناسان 12,000 تسهیلگر زن روستایی و 27,000 مددکار روستایی هم مشغول آموزش و کمک به حل مسائل کشاورزی هستند. و اما خبر آخر رو بشنوید درباره صادرات محصولات شیلات به 45 کشور جهان. رئیس سازمان شیلات از صادرات محصولات شیلاتی به 45 کشور جهان در 5 ماهه نخست امسال خبر داد. سید حسین حسینی گفت انواع ماهیان دریایی، خوراک آماده آبزیان و میگو در صدر محصولات صادراتی قرار دارند. رئیس سازمان شیلات ایران همچنین تصریح کرد طبق اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات محصولات شیلاتی در 5 ماهه ابتدایی سال 1403 افزایش 32% از نظر وزنی و افزایش 24% از نظر ارزشی داشته. وی همچنین عنوان کرد در سال گذشته با صادرات 210,000 تن محصولات شیلاتی به بیش از 50 کشور هدف، رکورد 650 میلیون دلاری صادرات آبزیان به لحاظ ارزشی شکسته شد که این امر نشان از پایبندی کشور به استانداردهای بین المللی داره. حسینی از دستور کار قرار گرفتن مواردی چون شناسنامه دار کردن مزارع شیلاتی و شناسه دار کردن محصولات شیلاتی خبر داد و گفت سامانه سجاک، قابلیت رصد محصولات شیلاتی پیش از تولید، زمان تولید و پس از اون رو داراست. وی تاکید کرد تحقق صادرات 300 هزار تنی انواع آبزیان به ارزش حدود 700 میلیون دلار تا پایان سال جاری قابل پیش بینیه. معاون وزیر در سازمان شیلات به مستمر بودن تولیدات شیلاتی در تمام فصول هم اشاره کرد و گفت کم آب بر بودن تولیدات شیلاتی، سالم بودن غذاهای تهیه شده از آبزیان و بازار پسندی محصولات در بازارهای داخلی و بین المللی برخی از مزیت‌های آبزیانه و در صدد هستیم تا ارزش افزوده ماهیان رو با تولید محصولات خاصی چون ساشیمی افزایش بدیم. خوشحال میشیم که از دیدگاه‌های شما درباره این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 برای این منظور در اختیار شماست. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. با آرزوی سرافرازی ایران و ایرانی برنامه سبزینه امروز را به پایان می‌بریم. روز خوش و خدا نگهدار.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آله،
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس هفت آلاف.
خود حضرتم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
تا همیشه سلام.
سلام علیک یا داعی الله مربانی یا آیات.
تا همیشه سلام، عهدیست میان من و یار تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت‌های حضرت سلام.
شب از خونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخواد و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشید. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش می‌کنم.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم. در محضر زیارت شریف آل یاسین هستیم. در این فراز محضر شما گفتگو می کنیم که امام رو با وصف دلیل اراده خدا می خوانیم و به او عرض سلام می کنیم. ما توی این عالم مکلف هستیم. خدا از ما خواسته که دیندار باشیم. خدای متعال از ما خواسته که بدانیم در این عالم هدفی از خلقت وجود داره و باید به این هدف از خلقت برسیم. خدای متعال کن و مکنهایی داره، اراده تشریعی داره، مثلا به نام دین، اراده تکوینی داره. چه کسی رو ما باید به او مراجعه کنیم تا متوجه بشیم اراده های خدای متعال چه چیست؟ حجت خدا. برای همینه که به امام عرض می کنیم تو دلیل اراده خدا هستی، بر اساس تو ما متوجه میشیم اراده خدا چه چیزیست. اگر بخواهیم یه نمونه و نظیر برای این جمله دلیل ارادت الله بیاریم، باید بریم سراغ زهرای